بکشن، این معمولا برای قبل از انتخابات نیست، معمولا سناریو و مدلی که بر کشورهای دیگه اجرا شده از فردای انتخاباته، یعنی متأثر مردم را آماده بکنن برای که اگه نتیجه‌ای که از قبل در قالب تصورات قالب مردم دادن فردای انتخابات اون نشد، بخواد کسی اقدامی در بستر انتخابات بکنه، وگرنه دیگه زمینه قبلی وجود نداره. منتهاش من اون چیزی که برای انتخابات در تحلیلم اینه که درست‌تر هست اینه که ممکنه عدم حل مشکلات مردم موجب اون سرخوردگی بشود و جریانات سیاسی نتونن اعتماد مردم را نسبت مشارکت جلب کنن، یعنی مدلی نداشته باشن، برنامه‌ای نداشته باشن که بتونن مسئله را حل کنن. این که دنیای قد بیاد پشت قصه، این معقولش اینه که جریانات سیاسی ما نمیتونن هم نوایی داشته باشن، مگر کسی حالا سلطنت طلبی منافقی کسی بخواد در واقع بحث انجام بده. جریانات قانونی کشور علی ظاهر و علی قاعده نباید در پازل قبل تو انتخابات بازی کنن، این را ما در واقع یعنی باید این طور باشد، اگر خلاف این باشد که دیگه بحثای
آقای دکتر گنجی در اعتراضات کارگری یا مباحثی که بود، من با بسیاری از اینها که نزدیک صحبت میکردم، یکی از حرفای اساسیشون همین بود که ما از جریانات سیاسی چپ و راست، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، چه اینهایی که خوشون میانه رو مینامن اخیراً، گفتن ما از اینها خسته شدیم و حس میکنیم که هر کدوم که میان سر کار اون خروجی لازم رو نداره، هم که شما میفرمایید، یعنی این خب خودش یک آفتیه، این در انتخابات آینده مردم شاید ترجیحشون اون باشه که به جریانات مستقل رأی بدن.
بله، منم پیش بینیم همینه که مردم در انتخابات های آینده خودشون همه تجربه کسب کردن که بین رأیشون و اون چیزی که نیازشون هست ظاهرا ارتباط خیلی جدی وجود نداره، بنابراین ممکنه برای کسایی که برنامه داشته باشن و مستقل باشن، یعنی رویکرد کارآمدی و اقتصادیشون بچرخه بر رویکرد جریانی و سیاسیشون، اینا می توانن از این وسط بالا بیان. من چنین پیش بینی دارم که اگه کسی برنامه داشته باشد و در واقع رویکرد سیاسی را کم رنگ بکند و بتونه دریچه های امید را باز بکنه، حتما اقبال عمومی به اون خواهد بود که به تعبیر شما میتونه همون نیروهای مستقل باشه.
آقای دکتر گنجی، این ماجراهای استانی شدن انتخابات و از این دست که منجر به میشه خب هزینه های انتخابات میره بالا، فقط در قالب جریان ها و احزاب و گروه ها میتونن افراد اون هزینه رو تامین بکنن، تا چه میزان توی وامدار کردن افرادی که در مجلس حضور پیدا میکنن به جریانات سیاسی اقتصادی و خارج از مجلس میتونه تاثیر داشته باشه؟ آیا پیامدهای منفی هم خواهد داشت؟
ببینید، انتخاباتی کردن انتخابات استان مجلس در استان ها این که از سال 82 طرح است، واقعا مصائب جدی داره. اولا که مردم محروم ما در روستاها در شهرهای کوچک دیگه دسترسی هاشون تقریبا قطع میشه، چون سبد اصلی رأی در مرکز استان هاست و شهرهای بزرگ هست و طبیعتا نماینده ها به اون سبد توجه دارن. دوم از اون که رأی غالبش میشه در شهرهای بزرگ، جوهره سیاسیش پر رأی میشود و در واقع جنبه های خدمت رسانیش و پاسخگویی به مردمی که در واقع در حواشی شهرهای بزرگ هستن کم میشه. بله، بعد سومش هم اینه که انتخابات ما به شدت سیاسی میشه و در فضایی که ما احزاب قوی نداریم، سیاست‌زدگی انتخاباتمون هم میتونه یک آفت باشه. اما اصل موضوع در این انتخاب بر استانی شدن اینه که دسترسی محرومین به نمایندگان کم میشه و انتخابات در واقع رنگ و بوی سیاسی پیدا میکنه. این که بعضیا با یک فهم روشنفکرانه میگن که ارتقا پیدا میکنه سطح مجلس، این خیلی مفهوم نیست، چون همین مردم قرار رأی بدن، همون مردم شهر روستا که قبلا رأی میدن الان قرار دوباره همون رأی بدن، این که ارتقا پیدا میکنه خیلی مفهوم نیست، ولی طبیعتاً شهرهای بزرگ به سمت شهرهای بزرگ که می‌ریم سیاسی‌تر هست و می‌دونید هر کسی که تو شهرهای بزرگ معمولاً رأی میاره، مثل خود تهران اصلا فضاش فضایی است که اصلا خیلی پاسخگوی مردم هم نیست، نه دفتری داره نه محل رجوعی داره و این محرومیت برای مردم ایجاد.
سپاسگزارم جناب دکتر گنجی که اونقدر چون فرصت نداشتیم زودتر تمام کنم، ولی من دوست داشتم توی این مبحث مفصل مورد بررسی قرار بدیم.
سپاسگزارم. من یه نکته آخر رو بگم در 30 ثانیه. من اعتقادم اینه که ورود جریانات سیاسی ما با این شرایط موجود کشور به انتخابات از الان هم خیلی زوده. این خودش یک زدگی اجتماعی ایجاد می‌کنه.
ولی شروع کردن جریانات سیاسی.
بله، مردم احساس کنن که به جای حل مشکلاتشون یه دی دنبال آینده خودشونن، این خیلی جالب نیست.
سپاسگزارم براتون، از موفقیت سربلندی
دارم.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر عبدالله گنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی و مدیر مسئول روزنامه جوان، با موضوع حالا میتوان گفت آسیب شناسی انتخابات سالهای آینده در ایران. چون فرصت نداریم به هیچ مقدمی به سراغ گفتگوی بعدیمون میریم، بحث طرح چهار ماده‌ای ایران برای پایان بخشیدن به جنگ یمن در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر حسین اکبری، تحلیلگر مسائل منطقه. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر اکبری گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم.
جناب دکتر اکبری گرانقدر، این طرح چهار ماده‌ای که ایران پیشنهاد کرده داره چه نکات جدیدیه؟ آیا تکمیل کننده اون کنفرانس صلح سوئد یا نه اصلا تو یک فاز دیگه‌ایه که میتونه صلح پایدارتری رو ایجاد کنه؟
جمهوری اسلامی به هر حال بر اساس اون اصول خودش که داره همواره در راستای حل مشکل مردم و تکیه بر تأمین منافع ملت‌ها اساساً طرحاشو بر اساس این مطرح میکنه. از گذشته‌های دورم تو حوزه‌های مختلف طرحایی که مطرح کرده، روح طرح و اساس طرح در واقع چیزی است که مردم اون کشور خودشون برای خودشون و آینده خودشون تصمیم بگیرن. این طرح چهار ماده‌ای در واقع چهار بندی است که بند اولش برقراری آتش بس و توقف سریع کلی عملات نظامی خارجیه.
بله.
بند دومش ارسال فوری و بدون وقفه کمک‌های انسان دوستانه به ویژه کمک‌های پزشکی برای مردم یمنه. بند سه از سرگیری گفتگوی ملی یمنی، یعنی یمنی و یمنی، و تحت هدایت مردم یمن با مشارکت نمایندگان همه احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی این کشور. و بند چهارمش هم تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی یمنه. طبیعتاً همه این ابعاد و در واقع بنود این طرح دال بر اینی که مردم یمن خودشون برای آینده خودشون تصمیم بگیرن، دخالت خارجی در اون کشور نباشه، فضا رو باز بکنن، کمک های انسان دوستانه به مردم برسه و مردم یمن بتونن خودشون برای آینده خودشون تصمیم بگیرن. این بحث، این یه حق طبیعی هر انسان در هر کجای جغرافیای جهان و هر دین و مذهب. و
آقای دکتر اکبری، یک پای تحولات جنگ یمن عربستان سعودیه. عربستان سعودی احتمالاً دو بند آخر رو نمیذاره انجام بشه، یکی مذاکرات یمنی، یکی هم بحث اینه که دولت فراگیر مستقل زیر بارش نمیره، دنبال یک دولت وابسته به عربستان سعودیه. با این شرایط که عربستان اونجا خیلی تاثیرگذاره، فکر میکنید این پیشنهاد ما به نتیجه میرسه؟ این طرح چهار ماده ما
فرمایش جناب علی بسیار دقیقه. اصلا اساس بحران یمن همینه. افغانستان در واقع عربستان خودش رو به نوعی در جایگاهی میدونه که برای یمن او باید تصمیم بگیره. 70-80 سال یمن رو تحت سلطه خودش نگه داشت، با این همه ثروت انبوهی که در اختیارش بود، هیچ مشکلی از مسائل اقتصادی و نیاز مردم یمن رو هم حل نکرد. مردم یمن هم بعد از یه دوره 80-90 ساله بالاخره میگن ما قراره همینجوری وضع زندگیمون بمونه، پس چرا وابسته و تحت سلطه عربستان باشیم؟ هر روز یه حاکمی رو بالا سر ما بذاره، حداقل یه آزادی داشته باشیم، خودمون تصمیم بگیریم برای خودمون. حتما عربستان تلاشش بر این خواهد بود که یمن یک حکومتی باشه که تحت سلطه اونا باشه، ولی این کار رو اینا تو 4 سال جنگ عملا نتونستن محقق بکنن، بلکه به نوعی این آتش جنگ داره دامن عربستان رو میگیره. هم تو بحث‌های داخلی دچار مشکل شده، هم در بحث‌های منطقه‌ای دچار مشکل شده، و هم توی مرحله حساس جابجایی قدرت که در سطح عالی عربستان وجود داره و به وجود اومده، در واقع بحث یمن داره یه تأثیری رو اونجا میذاره. بنابراین عربستان مجبوره و ناگزیره یه مقدار انفعالی نسبت به یمن تصمیم بگیره، چون ابزارهای لازم تو دستش نیست که بخواد اون حکومت مورد نظر خودش رو تحمیل کنه. آقای
دکتر اکبری گرانقدر، یکی از مباحثی که در مورد عربستان همیشه وجود داره بحث فشارهای بین‌المللی. عربستان معمولاً زمانی دست از خواسته نامشروعش برمی‌داره که فشارهای بین‌المللی یا ایستادگی جدی ببینه. مثلا در ماجرای در واقع کشتاری که در منا صورت گرفت، ماجرا اگر مقام معظم رهبری محکم نمی‌ایستادن، در واقع پیکرهای این شهدا به کشور باز نمیگشت. خب میگم که عربستان اگر کسی جلوش محکم نایسته این کار انجام نده. آیا یمنی ها این توانش رو دارن یا جامعه بین المللی این توانو داره؟ فرصتم کوتاه، کمتر از 1 دقیقه است.
بله، به خوبی اشاره فرمودید. ببینید وقتی سازمان ملل و آمریکا به عربستان با نگاه پول و دلار و نفت نگاه میکنن، حتما منفعت اونها اقتضاش اینه که منافع
ما رو تضمین میکنن. چون فرصتمون تموم شده، حالا در یک بحث مفصل بهش میپردازیم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگوش فرصتی نداریم، در ثانیه پایانی برنامه هستیم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. به همکارانم در برنامه رویداد خسته نباشی درز میکنم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم وسط مقامت می کنم.
ای با من و پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم وسط مقامت می کنم،
وسط مقامت می کنم.
جا که هستی حاضر از دور در مناظر، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم،
چون یاد نامت می کنم.
من چو باز آشنا بر دست تو پر میزنم گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم از دلم در دل تو روزنید دوری به تنی که از دلم در دل تو روزنید زن روزن دزدید من چون مه بیامت می کنم ای چار در من چاره یه ایران شو و نزاره یه بنگر کز این جمله صحبت بنگر کز این جمله صحبت این دم کدامت می کنم تن لیک از دلم اندر دل تو روزنی زم روزن دزدید من چون مه بیامت می کنم ای چار در من چاره گر ایران شو و نزاره گر بنگر کز این جمله صبر بنگر کز این جمله صبر این دم کدامت می کنم از دل سلامت میکنم تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت میکنم
قصد مقامت میکنم
هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم
چون یاد نامت میکنم یاد نامت می کنم چون یاد نامت می کنم
چون یاد نامت می کنم
رادیو گفتگو فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان صاحب نظران و منتقدان ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم از اینکه با ما هستید بی نهایت سپاسگزاریم حال خوبی است نسوزاندن دل، رسم دلدادگی و دلداری، و حال خوبی است راه رفتن بی چتر زیر باران امید. همه چیز از ذهن ما آغاز می شود. بنابراین هر آنچه در اطراف ما رخ می دهد بازتابی از دنیای درون است. زندگی به ما آن چیزی را می دهد که به دنبالش است. قانون زندگی قانون باور است. اندیشه هایتان را عوض کنید تا سرنوشتتان عوض شود. زندگی آماده است تا بسیار بیشتر از آنچه تصورش را می کنیم به ما آسایش بدهد. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. ساعات و لحظه های بهتری رو پیش رو داشته باشید. در کنار دیگر اعضای خانواده انشالله لحظاتتون پر از آرامش و صفا باشه. در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه ها. دعوت میکنم برنامه کوتاه گوشه های از تاریخ پهلوی رو بشنوید که روایتی است از یادداشت های اسدالله علم.
گوشه های از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو. یادداشت‌های علم رو که پیرامون مسائل متعددی است به دلیل اهمیت اونها و برای آگاهی شنوندگان عزیز، خیلی به اختصار در برنامه‌های گذشته قسمت‌هایش رو بیان کردیم، در این برنامه هم ادامه میدیم. در ادامه بحث‌های قبلی که بحث نفت در مقابل سلاح بود، گفتیم که امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها مرتباً با حکومت شاه به نوعی بازی می‌کردند برای اینکه فروش اسلحه رو هی گران بکنن و رژیم شاه رو برای گرفتن سلاح تشنه تر بکنن، و لذا با قیمت های چند برابر عادی این سلاح ها رو بفروشن و به این ترتیب در واقع یک درآمد هنگفتی رو به دست بیارن. از طرف دیگر این که این فروش سلاح رو به نوعی وسیله رقابت بین ایران و کشورهای منطقه قرار بدن و به عبارت دیگر همچنان در کشورهای دیگر منطقه هم سلاح‌ها رو با قیمت‌های بلند و زیاد به اونها بفروشن. در باز هم ما می‌بینیم که در یادداشت‌های مربوط به 20 تیر ماه 49 علم میگه که سر شام رفتم پلوی شاه و دو مطلب رو بهش گفتم، یکی انجام معامله 200,000 بشکه نفت در روز با شرکت اکسیدنتال که پول آن در آمریکا به مصرف خرید اسلحه برسد. یعنی چی؟ یعنی نفت میدن بدون که پول نفت به دست دولت ایران میرسه، مستقیما به دست کارخانجات اسلحه سازی میرسه، ضمن اینکه قیمت هم دقیقا دست اوناست و دولت ایران هیچ نقشی در وصل قیمت نداره. و پیشنهاد دوم خرید 3,000,000 تن نفت در سال از طرف شرکت روتروپیچ امریکا که پول آن هم به مصرف خرید کالا از امریکا برسه. یعنی به عبارت دیگه عملاً دولت ایران هیچ کنترلی نسبت به درآمدهای خودش نداره، زیرا که اون چه که نفت میبرن دقیقاً اونها به هر قیمتی که میخوان به ایران کالا بدن، حتی چه بسا حتی نوع کالا رو هم اونها تعیین میکنن. میگه با وجود این پیشنهاد بسیار منفی، شاهنشاه خیلی خوشحال شدن. فرمودن کار کشور من همیشه همینطور است، وقتی در یک جای ناامید میشویم خداوند در جای دیگری دری میگشاید. واقعا شاه خداپرست است. من چنین عقیده محکمی غیر از مرحوم پدرم و مادرم در هیچ کسی دیگه ندیدم. این عقیده محکم شاه را خیلی تقدیری و بیباک کرده که به نظر من تعریفی ندارد. شاه نباید اینطور باشد، ولی چه باید کرد؟ خیلی جالبه، اول از شاه تعریف میکنه، بعد میگه البته این رویم روی خیلی بدیه که مثلا حالا هر چی پیش میاد میگه خدا و فلان اینا، و بعد حتی با این وضعیت معامله بسیار بسیار منفی این اسارتبارو، و بعد آخرش میگه چه باید کرد. گذشت ایام و تجربیات مختلف شاه این نتیجه را داده است که الملک و عقیم. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.